شام میں ایران کی حمایت یافتہ حکومت کے خاتمے اور حزب اللہ کے کمزور ہونے کے بعد کیا غزہ میں جنگ بندی کی امید بڑھ رہی ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کیٹس نے کل کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے معاہدے کے قریب ہیں، لیکن انہوں نے اس کی تفصیلات نہیں بتائیں. جبکہ سعودی اخبار الشرق نے نام ظاہر کیے بغیر حماس کے ایک رہنما کے حوالے سے لکھا کہ اگر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کریں تو تمام فریق غزہ جنگ بندی کے معاہدے کے قریب تر ہیں. اخبار کے مطابق اس بار حماس کی طرف سے زیادہ لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. حالیہ دنوں میں امریکہ بھی کئی بار ایسی ہی امید کا اظہار کر چکا ہے. اس سے قبل اسرائیلی وزیر دفاع یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو لاحق خطرات ابھی ختم نہیں ہوئے اور شام میں حالیہ پیش رفت اس خطرے کی شدت میں اضافے کی وجہ ہے، جس کے پیش نظر اسرائیل کے دفاعی بجٹ میں اضافہ کرنا ضروری ہے. اسرائیل گولان کی پہاڑیوں پر بفر زون میں اپنی فورسز کی تعداد دو گنا کرنے کا اشارہ بھی دے چکا ہے اور عالمی مذمت کے باوجود وہاں اپنی تعداد اور پیش قدمی دونوں بڑھا رہا ہے. اسرائیل شام میں متعدد مقامات پر شدید فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. کیا اسرائیل کی غزہ میں حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے ممکنہ آمادگی کا تعلق شام کی صورتحال سے ہے، اور کیا ایسا کوئی معاہدہ جلد طے پا سکتا ہے؟ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. 14 سال قبل اسرائیل کے 60,000 سے زائد شہریوں کو ملک کے شمال میں سرحدی علاقوں سے اس وقت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا جب ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہ حزب اللہ نے حماس کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف ان علاقوں پر بمباری شروع کی. اب جبکہ حزب اللہ کے ساتھ ایک نازک سی جنگ بندی موجود ہے، کچھ اسرائیلی باشندے واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، اگرچہ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ابھی مزید کچھ دیر انتظار کرنا اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے.
اکتوبر 2023 میں حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کے سرحدی علاقوں میں راکٹ داغنے کے دو ہفتے بعد لبنان کی سرحد کے نزدیک واقع اسرائیلی شہر کریات شمونا کے زیادہ تر رہائشیوں سمیت شمالی اسرائیل کے 60,000 سے زیادہ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. شہر کے حکام کا کہنا ہے تقریباً 1,000 گھر یا تو میزائلوں کے براہ راست حملوں سے تباہ ہو گئے ہیں یا پھر ان دھاتی ٹکڑوں سے جو اسرائیل کے آئرن ڈوم نامی نظام کے ذریعے راکٹس کو مار گرائے جانے سے پیدا ہوئے. لیکن اب جبکہ لبنان کے ساتھ جنگ بندی ہو چکی ہے، کچھ رہائشی کم از کم اپنے گھروں کو چیک کرنے کے لیے واپس لوٹ رہے ہیں.
لوگ یقینی طور پر اپنے گھروں کو دیکھنے کے لیے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن رہائشیوں کے واپس آنے میں شاید ایک طویل عرصہ لگے گا. ہمیں انتظار کرنا اور دیکھنا ہوگا کہ آیا جنگ بندی برقرار رہتی ہے.
آہ نیتن شہر کے 24,000 میں سے ان 3,000 رہائشیوں میں سے ایک ہیں جو جنگ کے آغاز سے شہر میں موجود رہے. انہوں نے مقامی سیکیورٹی اسکواڈ میں آرمی ریزروس کے طور پر خدمات انجام دی. وہ خوش قسمت تھے کہ جب ان کے گھر کو حزب اللہ کے راکٹ حملے میں نشانہ بنایا گیا تو ان کی ماں، بہن اور بہن کے بچوں کو وہاں سے پہلے ہی نکال لیا گیا تھا. آئی کا خیال ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے ساتھ جنگ بندی کرنے میں جلد بازی کی ہے.
جنگ روکنے کا یہ غلط فیصلہ تھا، کیونکہ ہمیں واقعی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ختم ہو گئی ہے. ہم نے حزب اللہ کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور ایک اور 7 اکتوبر ہوگا، اس بار یہاں شمال میں.
قریب ہی دفنا نامی اسرائیلی کمیونٹی یا کبوتس پر میزائل حملے کے نتیجے میں لگنے والی آگ سے ایوکاڈو کے سینکڑوں درخت تباہ ہو گئے ہیں. دفنا کے کسان میگن شینوا کا کہنا ہے کہ زیادہ تر درختوں کو کاٹنا پڑے گا اور اس سے لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوگا.
یہ جنگ کا حصہ ہے اور صرف ہم ہی نہیں جنہوں نے نقصان اٹھایا ہے، پھر بھی یہ درخت انسان نہیں ہے، تو میں ترجیح دیتا ہوں کہ نقصان درختوں کو ہو، کسی انسان کو نہیں.
اس سرحدی علاقے کے باقی رہائشیوں کی طرح شنہاف کے خاندان کو بھی ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل وہاں سے نکالا گیا تھا. ان کا کہنا ہے کہ وہ واپسی کے بارے میں سوچنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لبنان میں جنگ بندی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ انتظار نہیں کر رہے. پیری اور اورٹ پراگ جون میں اپنے کبوتس واپس چلے گئے اور ستمبر اور اکتوبر میں وہیں رہے جب وہاں شدید میزائل حملے کیے گئے. ایک حملے میں ان کے بیٹے کے گھر کو نقصان پہنچا.
میں واپس آئی کیونکہ میں دفنا کو اپنا گھر سمجھتی ہوں. میں یہاں رہنے پر یقین رکھتی ہوں. میں یہاں پیدا ہوئی تھی. میں ہمیشہ سرحد کے قریب پلی بڑھی ہوں.
لبنان کی سرحد کے قریب رہنے والے ہزاروں اسرائیلی جنہیں وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا تھا، ان میں سے بیشتر اب قریبی شام میں رونما ہونے والے واقعات کو بغور دیکھ رہے ہیں. لیکن ان کی سب سے فوری تشویش یہ ہے کہ آیا اگلے دو ماہ کی آزمائشی مدت کے دوران لبنان میں جنگ بندی برقرار رہے گی. اگر ایسا ہوتا ہے تو زیادہ تر کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے. لینڈا گریڈسٹین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ.
بشار الاسد کی معزولی کے بعد ہمسایہ ممالک لبنان اور اردن سے شامی پناہ گزینوں کی وطن واپسی اور غیر ملکی کرنسیوں کی تجارت پر سخت کنٹرول کے خاتمے کی وجہ سے امریکی ڈالر کے مقابلے میں شامی پاؤنڈ کی قدر میں کم از کم 20% اضافہ ہوا ہے. شام کے مرکزی بینک نے پچھلے 10 دنوں میں پہلی بار پیر کو اپنی کرنسی کی قیمت جاری کی تو ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں اس کا ریٹ 12,000 سے زیادہ لیرا تھا. اس سے قبل ایک امریکی ڈالر کے مقابلے میں 15,000 تک شامی لیرا مل رہے تھے. شامی کرنسی کو لیرا کے علاوہ پاؤنڈ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی قدر میں حالیہ برسوں میں ملک میں جاری خانہ جنگی، معاشی عدم استحکام اور پابندیوں کی وجہ سے نمایاں کمی ہوتی رہی ہے. اب دمشق میں کرنسی کے تاجر بلیک مارکیٹ میں بھی لیرا کے ریٹس کے بارے میں مثبت ٹرینڈز کی اطلاع دے رہے ہیں، جسے اکثر سرکاری نرخوں کے مقابلے میں معیشت کے زیادہ حقیقی عکاس کے طور پر دیکھا جاتا ہے. شامی کرنسی کی قدر میں اضافے کے باوجود اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کے مطابق ملک کے 90% سے زیادہ شہری انتہائی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں. ملک کی تیل، مینوفیکچرنگ، سیاحت اور دیگر اہم صنعتوں کو برسوں کی خانہ جنگی کی وجہ سے بڑے معاشی نقصانات کا سامنا رہا ہے. ادھر شام کی عبوری حکومت نے اندیا دیا ہے کہ وہ عوام کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے. مشرق وسطی کی تازہ صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھی ملک امید نے واشنگٹن میں تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک سینئر فیلو اور تجزیہ کار نمرود گورن سے بات کی. اسرائیلی رہنماؤں کی جانب سے حماس کے ساتھ جنگ بندی کے بارے میں تازہ بیانات پر نمرود کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے امکانات روشن ہیں.
اگر جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں دونوں فریقین کے بیانات دیکھیں تو کچھ پیش رفت تو ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جزوی جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر بات ایسے پیکج کی نہیں ہو رہی جس میں جنگ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور حماس کی قید میں موجود تمام یرغمالی رہا بھی ہو جائیں گے. یہ کچھ ایسا ہے کہ ایک طے شدہ پروگرام کے تحت آخر کار فریقین پہلے مرحلے پر متفق ہو جائیں گے، جس میں کئی یرغمالوں کی رہائی کے بدلے کئی ہفتوں کی جنگ بندی ہوگی، اور مجھے نہیں لگتا کہ نیتن یاہو اس سے زیادہ پر راضی ہوں گے. یہ دراصل ایک ایسے ہی معاہدے کے مطابق ہے جس پر ماضی میں تقریباً اتفاق ہو چکا تھا، لیکن پھر حماس نے مکمل جنگ بندی کا مطالبہ کیا. اب حماس کی جانب سے شرائط میں قدرے لچک نظر آتی ہے، لیکن ایک بار پھر واضح ہو کہ مذاکرات اب جاری ہیں.
ایک سوال کے جواب میں کہ اسرائیل شام میں حملوں سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، نمرود کہتے ہیں کہ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ جو بھی گروہ اقتدار میں کنٹرول سنبھالیں گے وہ زیادہ انتہا پسند ہو سکتے ہیں.
شام میں تبدیلی اسرائیل کے لیے اس کی سیاسی طاقت اور اس کی سلامتی کے لیے بہت ڈرامائی ہے، لہٰذا اسرائیل میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ جو بھی اب شام کا کنٹرول سنبھالے گا وہ بہرحال پہلے سے زیادہ انتہا پسند ہو سکتا ہے. توقع اس سے مختلف ہے، لیکن اسرائیل اس صورتحال کے لیے بھی تیاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے لیے متعدد قسم کے اقدامات اٹھا رہا ہے. ایک تو سرحد کے قریب واقع علاقوں کا عارضی طور پر کنٹرول سنبھالنا ہے، جسے وہ بفر زون جس میں اس سے قبل شامی فوج موجود تھی، یا ماؤنٹ ہارمون جو کہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک بلند مقام ہے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کو نشانہ بنانا بھی ہے، خاص طور پر وہ اسٹریٹجک ہتھیار جو شامی فوج کے پاس تھے، جن میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور کیمیائی ہتھیار شامل ہیں. اس لیے اسرائیل کئی دنوں سے مسلسل حملے کر رہا ہے اور یہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب بھی شام میں معاملات واضح ہوں گے، نئی قیادت یا جس کے بھی کنٹرول میں فوج ہو، انہیں ان جدید ہتھیاروں تک رسائی نہ ہو جو اسد کے پاس تھے.
اسرائیل کی طرف سے گولان کی پہاڑیوں پر فوجی کارروائیوں کا کیا مقصد ہے؟ اس سوال کے جواب میں اسرائیلی تجزیہ کار نے کہا کہ اس سے وزیراعظم بنجامن نتن یاہو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ان پہاڑیوں پر اپنی موجودگی برقرار رکھیں گے۔
گولان ہائٹس کو اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران شام سے چھین کر قبضہ کر لیا تھا۔ مغربی کنارے اور غزہ کے برعکس گولان کی پہاڑیوں کا الحاق تقریباً 40 سال قبل اسرائیل نے کر لیا تھا۔ گولان ہائٹس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے کیونکہ اس کی بلندی سے پورا اسرائیل نیچے کی جانب دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے جب اسرائیل نے اس پر آباد کاری کا فیصلہ کیا تھا تو کہا تھا کہ یہ مغربی کنارے کی 9 آبادیوں کے مقابلے میں زیادہ جائز ہیں، کیونکہ اسرائیلی قانون کے مطابق یہ باضابطہ پر اسرائیل کا حصہ ہے۔ اور اب فیصلہ یہ ہے کہ مزید پیش رفت کی جائے اور گولان کی پہاڑیوں میں آبادی کو دگنا کیا جائے۔ یہ دراصل اس فیصلے سے کافی ملتا جلتا ہے جس کا اعلان نفتالی بینٹ اور لیپرڈ کے پچھلے اسرائیلی اتحاد نے کیا تھا۔ دراصل 3 سال قبل دسمبر میں انہوں نے آبادی کو دگنا کرنے کا تقریباً یہی فیصلہ کیا تھا۔ اور پھر بتاتا چلوں کہ یہ مغربی کنارے کے مقابلے میں اسرائیل میں بہت کم متنازع ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اس بات کا فیصلہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا بھی ہو جائے گا جیسا کہ اکثر اسرائیلی پالیسی میں ہوتا رہتا ہے۔ یہ نیتن یاہو کے اتحاد کی جانب سے ایک پیغام ہے کہ وہ گولان ہائٹس میں رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگرچہ ماضی میں نیتن یاہو شام کے ساتھ امن کے بدلے گولان کی پہاڑیوں سے انخلا کے لیے بات چیت کر رہے تھے۔
مشرق وسطی کی تازہ صورتحال اور غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کے امکانات پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں سید قندیل عباس۔ وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ اسرائیل اور حماس کی جانب سے پر امید بیانات سامنے آ رہے ہیں، ایسے کیا حالات ہیں کہ اب پہلے کی نسبت جنگ بندی کے امکان زیادہ سمجھے جا رہے ہیں؟
جی بالکل، پچھلے کئی مہینوں سے یہ کوششیں ہو رہی تھی کہ جنگ کا ایک ماحول پیدا ہو اور اس کے لیے کوئی پیش رفت، لیکن کافی مشکلات کے باوجود گزشتہ چند ہفتوں سے پروسیس ہے وہ اس پروسیس کو کافی تیزی سے آگے بڑھا ہے، اور خاص طور پہ قطر، مصر اور امریکہ کی کوششوں سے، جو ثالثی کی کوششیں تھیں، دونوں فریق راضی ہوئے ہیں کہ وہ کافی حد تک جنگ بندی کو جمع پہنانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ رکاوٹیں یہ ہیں کہ جب امپلیمنٹ ہوگا یہ پیس پروسیس تو اس میں کئی رکاوٹیں سامنے آئیں گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جنگ بندی اور قیدیوں کا تبادلہ جو بیسک ایک ریکوائرمنٹ تھی، اس کے لیے دونوں فریق تیار ہیں، اور اگر یہ اس پہ راضی ہو جاتے تو میرا خیال ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی عمل میں آ جائے۔
آپ نے کہا کچھ رکاوٹیں سامنے آئیں گی، کیا رکاوٹیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ؟
دیکھیے، رکاوٹوں میں بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن صاحب نے مئی میں ایک فارمولا پیش کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوری طور پر سیز فائر ہو جائے، یعنی جنگ بندی ہو جائے، اور اس کے فوراً بعد قیدیوں کا تبادلہ ہو۔ یہاں تک تو دونوں فریق راضی تھے، لیکن بعد میں اسرائیل نے کچھ نئی شرائط اس میں ایڈ کی، جس میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں وہ غزہ میں حماس کی حاکمیت کو نہیں دیکھنا چاہتے، اور دوسرا یہ کہ وہ غزہ میں حماس کی خاص طور پہ فوجی طاقت کو بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دو ایسی شرائط ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور دوسری طرف حماس یہ چاہتی ہے کہ اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی غزہ سے تمام اسرائیلی فوجیوں کا انخلاء ہونا چاہیے، لیکن اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، قیدیوں کا تبادلہ ہو جائے، تو بے تنازعات یا اسرائیلی فوجیوں کا انخلاء اس کے بعد عمل میں آئے۔ یہ میجر ایشوز ہیں جس کی وجہ سے رکاوٹیں سامنے کھڑی۔
اسرائیل شام کے اندر لگاتار حملے کر رہا ہے، پہلے تو وہ حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا تھا، اب وہ اسلحے کے ذخیروں کو تباہ کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے، اسرائیل کا یہی بیہیویئر جو ہے اس کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن کو بھی متاثر کرتا ہے، اس لیے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے انہوں نے جو پیس پروسیس میں جن معاہدات پہ دستخط کیے تھے اس پہ مکمل عمل درآمد نہیں کر سکے، اور حال ہی میں جو انہوں نے حزب اللہ کے ساتھ 60 دن کا امن معاہدہ کیا اور جنگ بندی ہوئی، اس کی بھی مسلسل خلاف ورزیاں سامنے آ رہی ہیں، اور ابھی تک وہ لبنان پر حملے کر رہے ہیں۔ اسی طرح شام کے بارے میں 1974 میں جو ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے مطابق اسرائیل کو شام کی گولان ہائٹس سے آگے نہیں آنا تھا، ابھی اسد کے زوال کے بعد انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ گولان ہائٹس سے وہ کافی آگے ہیں، بلکہ شام کی تمام فوجی طاقت کو تباہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور جتنا بھی اقتصادی اور فوجی انفراسٹرکچر ہے آلموسٹ اس کو 90% میرے خیال انہوں نے تباہ کر دیا. اور ان کی اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ فیوچر میں کسی قسم کا تھریٹ شام سے کم از کم اسرائیل کی طرف نہ آ سکے. اب اس طرح کی اقدامات جو ہیں اس نے اسرائیل کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو بھی خراب کیا ہے. حماس کو بھی یہ خدشہ ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود شاید اسرائیل اس پر پورا عمل درآمد نہیں کرے.
ٹھیک, آخری کوشچن آپ کے لیے, شام میں تبدیلی کے بعد خیال ہے کہ وہاں ترکیہ کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوگا, کیا ترکیہ اور اسرائیل کے مفادات کی وجہ سے دونوں میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے, پیدا ہو سکتی ہے؟
دیکھیے, بظاہر تو اسٹیٹ لیول پر اسرائیل اور ترکی کے درمیان کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ جاری ہے, اور اسی بیس پر وہ شام میں بشار اسد کی حکومت کو گرانے میں بھی دونوں کامیاب رہے ہیں. یعنی ایک جوائنٹ وینچر تھا اسرائیل کا اور ٹرکی کا جس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی. لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ ٹرکی کی جو سوسائٹی ہے اس میں اسلامک سینٹیمنٹ بہت اسٹرانگ ہے, اور اس سینٹیمنٹ کی وجہ سے چونکہ سیریا میں بھی مذہبی
سید قندیل عباس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس معاہدے کے کیا امکانات ہیں, ان کا خیال ہے کہ اس میں رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہم شو کے اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر. 10 سال قبل 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر عسکریت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے دہشت گرد حملے میں 130 سے زائد طلباء سمیت 147 افراد ہلاک ہوئے تھے. سانحہ اے پی ایس کے بعد حکومت کی جانب سے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا جس کے تحت تمام سیاسی جماعتوں اور فوج نے ملک سے شدت پسندی ختم کرنے کا اعادہ کیا تھا, لیکن اس پر جامع انداز میں عمل درآمد پر سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں. ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے بعد مختلف ناموں سے مختلف فوجی آپریشنز بھی کیے گئے. پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق سن 2024 میں دہشت گردی کے 1100 سے زیادہ حملوں میں تقریباً 500 سیکیورٹی اہلکار ہلاک کیے گئے. اگر ان حملوں کا گزشتہ سال سے موازنہ کیا جائے تو یہ تعداد 35% سے زیادہ ہے, جبکہ ہلاکتوں میں 11% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. 2015 میں سی پیک کے پروجیکٹس شروع ہونے کے بعد سے پاکستان کے مختلف شہروں بالخصوص بلوچستان میں متعدد حملوں میں چینی شہریوں کو بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے حال ہی میں قومی اسمبلی میں جمع کرائی جانے والی رپورٹ کے مطابق اس سال جنوری سے اکتوبر تک لگ بھگ 13,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 340 دہشت گرد ہلاک کیے گئے, جبکہ گزشتہ 10 ماہ کے دوران 4 دہشت گرد تنظیموں کو کل عدم قرار دیا گیا ہے. ان میں زینبیون بریگیڈ, مجید بریگیڈ اور حافظ گل بہادر گروپ بھی شامل ہیں. اس دہشت گرد حملے کی وجہ سے بہت سے خاندان متاثر ہوئے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا. کچھ جو زخمی ہوئے ان کی زندگیاں بھی بری طرح متاثر ہوئیں. وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس نے ایک ایسی ہی ماں سے اس کی روداد جانے کی کوشش کی جو اپنے بیٹے کو اس حملے میں کھو دینے کے بعد زندگی گزار رہی ہیں.
سانحات تو ہوتے ہیں, لیکن ان کے بعد جو لوگوں پہ گزرتی ہے اس کا دکھ اور غم صرف وہی جانتے ہیں جو اس سے گزر رہے ہوتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, اتنے لوگ شہید ہوتے ہیں, ہر گھر میں لوگ شہید ہوتے ہیں, مرتے ہیں, ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں جانا بھی پڑے گا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے بچے کی تو عمر نہیں تھی جانے کی, اس کے لیے تو ہمارے ارمان تھے خوشیوں کے, ہم نے اس کے لیے خواب دیکھے تھے. جیسے اس کا جنازہ آیا ہمارے گھر, ہم نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا اس کے لیے. یہ تو صرف وہ جانتے ہیں جو اس سے گزرے ہوں. اپنی فیملی میں دیکھتی ہوں, میں جب کہیں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو میں اسفند کے دوستوں کو دیکھتی ہوں جو اب سب خوبصورت جوان ہو گئے ہیں. سب کی شادیاں ہو رہی ہیں تو میں سب کو دیکھتی ہوں تو کچھ نہیں کہہ سکتی. نہ تو میں خوش ہو سکتی ہوں, نہ ہی میں اداس ہوتی ہوں. میں بے بس ہوں, کیا کروں. لوگ کہتے ہیں حوصلہ رکھو, یہ تو زندگی ہے, ایسا ہو جاتا ہے. اب آپ سب رونا بند کر دو, زندگی جیو, سب نے جانا ہے ایک دن. لوگوں کو یہ احساس نہیں کہ میرا اسفند کیسے گھر آیا تھا, میں کیسے بھول سکتی ہوں اس کو. جب اس کی میت گھر لائی گئی تو اس کی ٹائی اس کے سر سے بندھی ہوئی تھی, میں کیسے بھول سکتی ہوں. اس کا ایک جوتا تھا جو جنازے پر پڑا تھا خون سے لدا, اب بھی میرے پاس ہے وہ جوتا. اس کی جیب میں ایک پین تھا, جب اس کی میت کو لا کے رکھا گیا تو اس کا پین جیب سے ایسے نکل کر اوپر آیا. میں نے وہ پین نکالا اور میں بہت روئی, اور میں کیا کر سکتی تھی. اور یہ سوچا کہ میرا بیٹا کیسے کسی سے لڑ سکتا تھا صرف ایک پین کے ساتھ, کیا کر سکتا تھا وہ اکیلے. سچ میں بے بس تھا میرا بیٹا, اور ہم بھی وہاں نہیں تھے کہ تمہیں بچا سکتے. میں یہ سب نہیں بھول سکتی. بس لگتا ہے سب لوگوں کو ان سب کی عادت ہو گئی ہے, جیسے جنازے اٹھانے کی. میں کہتی ہوں بیٹا, تمہارے ہاتھ پاؤں کام چھوڑ دیتے لیکن تم زندہ تو ہوتے, سانسیں تو لے سکتے. بس زندہ ہوتا میرا بیٹا.
امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک لینڈ فل سائٹ جو کبھی کچرا جمع کرنے کا سب سے بڑا مقام تھا, اب اسے پارک بنانے پر کام کیا جا رہا ہے. اس لینڈ فل سائٹ پر کیا کیا بنایا جائے گا, جانیے اس رپورٹ میں.
کیلیفورنیا میں ونٹر ہلز لینڈ فل کبھی ملک میں کچرا جمع کرنے کا سب سے بڑا مقام تھا, جہاں 56 برس میں لاس اینجلس کاؤنٹی کا 15 کروڑ ٹن سے زیادہ کچرا لایا گیا. لاس اینجلس کاؤنٹی کی سپروائزر ہلڈا سولیس اسی علاقے میں پلی بڑی ہیں. وہ کہتی ہیں اس علاقے میں جہاں ہسپانوی زبان بولنے والے تارکین وطن کی اکثریت ہے, اس لینڈ فل کا ہونا بڑی پریشانی کا باعث تھا.
میرے والد اکثر ہمیں لے کر یہاں سے گزرا کرتے تھے, اس پومونا نامی ہائی وے پر سے بھی جو اس سے بالکل ملی ہوئی ہے. ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. وہاں سے ایک تیز اور شدید زہریلی قسم کی بو آتی تھی اور میں اپنے والد سے پوچھتی کہ ڈیڈ یہ کیا ہے, اور ان کا جواب ہوتا یہ باسورا ہے. باسورا معنی کچرا.
اس لینڈ فل یعنی زیر زمین کوڑا کرکٹ دفن کرنے کے مقام کو 2013 میں بند کر دیا گیا. صدر باراک اوباما کی کابینہ میں وزیر محنت کے فرائض ادا کرنے کے بعد جب سولیس کیلیفورنیا واپس آئیں تو انہوں نے اس علاقے کو عشروں سے اس کے ساتھ رہنے والی کمیونٹیز کے لیے ایک پارک میں تبدیل کرنے پر کام کیا.
کوئی بھی ایسی جگہوں پر رہنا پسند نہیں کرتا جہاں آلودگی ہو یا جس کے نقصان دہ اثرات ہوں, میتھین گیس وغیرہ. اب کمیونٹی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ علاقہ انہیں واپس کیا جا رہا ہے, اور یہ اچھا طریقہ ہے کہ منفی اثرات رکھنے والی کسی چیز کو کسی بہتر چیز میں تبدیل کر دیا جائے.
پارک کے منصوبے میں شامل ہے کہ لوگوں کے لیے کھلی جگہ ہوں, جہاں دوڑ لگانے کے راستے ہوں, کتوں کے کھیلنے کی جگہ ہو, پکنک منانے کے پوائنٹس ہوں, بائسیکل چلانے کے ٹریک اور ایسے باغیچے ہوں جہاں معلومات میسر ہوں, اور خوبصورت نظاروں والی اسکائی واک بھی. لینڈسکیپ آرکیٹیکٹ میگن ہارن کہتی ہیں کسی لینڈ فل پر یہ سب تعمیر کرنا خاص طرح کے چیلنجز کا باعث ہے.
یہ ہمیشہ لینڈ فل ہی رہے گا, کبھی قدرتی زمین دوبارہ نہیں بن پائے گا, لیکن ہم اسے دوبارہ بحال کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کی سطح پر 7 سے 12 اور 14 فٹ تک مٹی ہے. اس میں ہم پودے لگا سکتے ہیں, اور اس میں پودے لگانا در حقیقت ماحولیاتی کنٹرول اور تحفظ کے پروگرام کا حصہ ہے.
ماحولیاتی کنٹرول میں ایسے پائپوں کا جال پھیلانا بھی شامل ہے جن سے وہ میتھین گیس خارج ہوتی رہے جو اس لینڈ فل سے نکل رہی ہے. نورما ایڈت گارسیا گونزالس اسی علاقے میں رہتی ہیں.
یہ میتھین گیس کو بجلی میں تبدیل کر کے اسے گرڈ میں داخل کیا جاتا ہے, جس کے لیے ہمارے پاس انجینئرز کی ٹیمیں ہیں. ہم سینیٹیشن ڈسٹرکٹ کے ساتھ بھی شراکت رکھیں گے, کیونکہ ہم اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اس کی مسلسل نگرانی کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر اس پارک کا انتظام چلائیں گے.
ونٹر ہلز میں تعمیر کا کام کرنے والوں کو امید ہے کہ وہ کیلیفورنیا کے شہر پلاس ویریڈیز میں 1960 میں بنائے گئے ساؤتھ کوسٹ بوٹینک گارڈن کی طرح, جو لینڈ فل پر بنایا گیا دنیا کا پہلا بوٹینیکل گارڈن تھا, یہاں بھی کامیابی حاصل کر لیں گے. ونٹر ہلز ریجنل پارک کی تعمیر آئندہ برس شروع ہوگی, تاکہ اسے 2028 میں لاس اینجلس میں ہونے والے موسم گرما کے اولمپک مقابلوں سے پہلے کھول دیا جائے. جینا ڈیلو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. ارشاد رساله‌ای تلوی
بینندگان و شنوندگان محترم، سلام. با برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیب خلیل هستم، میزبان برنامه ای ساعت. در این برنامه ما وضعیت کودکان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و بحث میگیریم. در این مورد گزارشی داریم و مهمان محترمی داریم که در رابطه صحبت میکنه. اما پیش از اینکه به گزارش بپردازیم و با مهمان خود روی خط بیاریم، توجه شما را به دو سه خبر کوتاه از در مورد افغانستان جلب میکنم. وزارت امور خارجه سوئیس میگوید که نمایندگان ویژه شماری از کشورها به شمول اعضای گروه G7 روز دوشنبه 16 دسامبر نشست را در ژنو برگزار کرده و وضعیت کنونی در افغانستان را به بررسی گرفتند. هنریچ سلینبورگ، یک مقام وزارت خارجه سوئیس، گفته است که در این نشست روی اقدامات مشترک جهت شناسایی آزمون‌ها و فرصت‌های موجود در افغانستان و حمایت از مردم کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. سفارت آمریکا برای افغانستان که فعالیت‌های خود را از دوحه به پیش می‌برد، بار دیگر از محروم کردن زنان و دختران از آموزش، خدمات صحی و آزادی‌ها توسط طالبان انتقاد کرده و آن را توهین به کرامت انسانی زنان خوانده است. این سفارت ناوقت روز دوشنبه 16 دسامبر گفته است که در حال حاضر مردم افغانستان و به خصوص زنان و دختران در این کشور در مبارزه برای دست آوردن حقوق اساسیشان با مشکلات زیاد روبرو هستند. و تامس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا، روز دوشنبه در پایان سفر 5 روزه‌اش به کابل، ضمن محکوم کردن حمله انتحاری بر خلیل الرحمن حقانی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، گفت که از کشته شدن این مقام طالبان شوکه شده است. حقانی روز چهارشنبه گذشته در یک حمله انتحاری در محوطه وزارت امور مهاجرین کشته شد. گروه داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. در این حمله شمار دیگر نیز کشته و زخمی شدند. در ای البته در ای قسمت برنامه پیش دزی که گزارش به نشر برسانیم، میمان محترم خودم معرفی میکنیم. خانم محبوبه جمشیدی، فعال حقوق بشر، با ما خواهد بودن و در مورد موضوع برنامه با ما صحبت خواهد کردن. اما نخست توجه شما را به گزارش جلب میکنیم.
در یکی از جاده‌های شهر هرات، اسمت الله 10 ساله همروزه یک بوجی را جهت جمع‌آوری زباله‌ها و قوطی‌ها به دوش می‌کشد. این کودک از وضعیتش چنین می‌گوید:
ما از یک سمو همیشه که شیشه جمع می‌کنیم. روز کارم گنار می‌برم به سرا، اینجا خالص باز می‌فروشیم. روز 100 روپی می‌فته.
وای افسود اگر حکومت به خانواده او کمک کند، علاقه دارد به مکتب برود و درس بخواند. صدوانی در روز برای اسمت الله و خانوادهش حیاتی است. افغانستان به قول سازمان حفاظت از کودکان در سال جاری با 3 کاهش متوالی کمک‌های غذایی مواجه است. خانواده‌هایی که به دلیل زلزله‌های پی در پی در هرات خانه‌ها و ذخایر مواد غذایی را خود را از دست دادند، به شدت آسیب پذیر شدند. مانند اسمت الله، ده ها کودک دیگر نیز در گوشه و کنار شهر هرات مشغول کار هستند. آنها نیز به دلیل کار مداوم از حق آموزش محروم میمانند. از سوی هم افزایش کودکان خیابانی در شهر هرات باعث نگرانی مردم و فعالین اجتماعی این ولایت شده است. همایون محمدی یک تن از فعالان اجتماعی در هرات است.
از یک بود از لحاظ روانی به سر خود کودک تاثیر میکنه و از دید دیگه از نگاه اجتماعی وقتی میایم نگاه میکنیم داخل جامعه یک خلأ ایجاد میشه بین خود شهر.
مسئولین مربوط در ولایت هرات از تلاش ها و رسیدگی به مشکلات کودکان کارگر و خیابانی و تدارک برنامه های حمایتی برای آنان در این ولایت خبر می دهند. میرزا محمد ابو منصور رئیس کار و امور اجتماعی ولایت هرات است.
تقریبا تو اگر در مجمع حساب کنم وقتی که ما آمده باشم زیاد و کم 4000 طفل ما ادغام کردم در مختلف ولایات و با مختلف رسولی ها و با قریجات 4000 اطفال ما ادغام کردم.
با گفته به اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات همچنان متعهد به حمایت از پروسه های تعلیمی و ایجاد فرصت های آموزشی برای کودکان خیابانی است. سازمان حفاظت از کودکان میگوید سالانه 4.9 میلیون کودک در جهان به دلیل بیماری های قابل پیشگیری جان خود را از دست می دهند. این سازمان از کشورها خواست که برای بهبود وضعیت کودکان اقدام کنند. و گفته این سازمان آمار مرگ و میر کودکان به ویژه در مناطق درگیری و جنگ از جمله در غزه، سوریه، یمن، اوکراین و افغانستان بیشتر است.
باز هم با برنامه روایت امروز خوش آمدین. میمان برنامه خود روی خط میریم. خانم محبوبه جمشیدی سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما نجیب جان و خدمت بیننده و شنونده خوب برنامه شما. عرض
سلامت باشین. سلامت باشین خانم جمشیدی. را مقدر مروضشان باید بگویم که اینا خب فعال حقوق بشر هستن فعلا در افغانستان، اینا فعالیت های زیاد داشتن، من حیث رئیس شبکه زنان در ولایت هرات کار کردن و خدماتشان قابل قدر بوده. در قسمت حل معضلات خانوادگی اینا فوق العاده زیاد فعالیت های خوب انجام دادن که در موردشان گزارش های داشتیم. به حال هم اونا نهاد خود دارن، یک نهادی که در قسمت دفاع از حقوق زنان فعالیت دارن و زمینه را، مخصوصا زمینه را برای کسایی که در ولایت کالیفرنیا هستن، برای کسایی که تازه وارد هستن به امریکا، وارد امریکا میشن، به خصوص ایالت کالیفرنیا، اینا فعالیت هایشان قابل قدر است که کمک میکنن برای اونا. جهان سپاس از اینکه در برنامه با ما هستین و شما همچنان باید ایره، اما طوره که قبلا با شما صحبت کردیم همواره افغانستان میرین و میعین به ولایت هرات و این گزارش هم که شما شنیدین مشخصا در مورد کودکان ولایت هرات بود. من میخواهم از شما ایره بپرسم که خب شماشون میرین اونجا از نزدیک میبینین، اول نظرتون در مورد وضعیت کودکای ولایت هرات در مجموع میخوایم بپرسم وقتی که شما میرین وضعیت از چی قرار است؟
ممنون شما. خب بدون شک کودکان در افغانستان، مخصوصا کودکان خیابانی، نخستین قربانیان بی‌عدالتی و جنگ و ناسامانی در افغانستان هستن. خب برمیگردیم به وضعیت هرات که شما سوال کردیم. یک موردی که واقعا آزاردهنده هست و روح روان آدم هم میازاره، بس موجودیت کودکان در خیابان هست. کودکانی که زیر سنن، کودکانی که هیچ چیز هنوز از زندگی تجربه نکردن ولی به شرایط بسیار بد و به شرایط بسیار به نابرابری کامل در کنار خیابان ها به سر میبرن. شما ببینید کودک 4 ساله و 5 ساله مجبور هست که او به عنوان یک نان‌آور و به عنوان یک کسی که باید خرج خانه رو بده، او در کنار خیابان مجبوره که کار بکنه، تن به هر کار بده، که این از لحاظ روحی روانی ببینیم که چقدر صدمه میبینن این کودکا. و متاسفانه آمار از اینا، اگرچه گزارشات ضد نقیض هست، اما در بس موارد حتی میگن که در آمار نشان میده که حدود 7000 کودک خیابانی تنها در ولایت هرات وجود داره که بین سن 5 تا 16 سال می باشه. که ای واقعا این آمار تکان دهنده هست. این چیزی هست که شاید به چشم خورده باشه که این آمار بسیار دقیق هم نیست، اما مطمئنم اگر دقیقا این آمار دقیق گرفته شه، اکثر وی دقیق باشه، این افزایش داره ای تعداد. چون به اساس چشم دیدی که ما داریم در کنار خیابان ها می بینیم که وقتی یک موتر در یک جا استاد میشه، شما در یک لحظه بیش از 20 کودک میبینید که به اطراف از این موتر استاد میشه فقط به خاطر دادن یک چیزی. این برسه به اینکه کوچه و کوچه و خیابان به خیابان هرات شما ببینید، اگر تنها هرات هم مورده باشه، شاید از نظر من این آمار از 7000 تا به 10000 هم شاید افزایش داشته باشه.
بله.
و آمار بلنده هست.
بله. و شما در گزارش شنیدین مقام اول، خب یکی از کودکایی که در مورد صحبت شد این بود که گفتن که 100 افغانی ممکن است در روز اگه اینا بتانن که امو چیزی را که مفروخت پلاستیک جمع میکنن یک چیز روز 100 افغانی میگن که گفت در گزارشی بود که 100 افغانی حیاتیسته. بیشتر کسایی که در بیشتر بعد از زلزله های اخیر مردم ایراد زیادتر متضرر شدن، کسایی که خانه های خود از دست دادن، وضعیت اقتصادشان فوق العاده خراب شد و دیگه راه دیگه کدام راهی هم نیست که اینا مثلا خانه هایی که برشان ساخته میشه فعلا بسیار مدت طولانی را در بر میگیره، اینا روی سرک هستن و کودک ها شرایط درس و تحصیل برشان میسر نیست. وقتی که شما میرین با ایراد رفتین، یعنی تانستین که امرای مقامات اینا صحبت کنین؟ یک مقامی که دیجه صحبت کردی گفت تقریبا حدود 4000 کودک اینا جمع آوری کردن، ادغام کردن، گفتن شما فهمیدین هدف از اونا چی بود؟
دقیقا پیش از اینکه بگم بحث بعدی که من در هر زمانی که سفر دارم داخل کشور میرم آیا میتونم کاری بکنم یا نه، من سوال در ذهن من خطور کرد وقتی من صحبت از اینا شنیدم، به عنوان فکر کنم که رئیس کار امور اجتماعی ایالت هرات بوده. ادغام بر من سوال برانگیز بود. ادغام یعنی چی؟ ادغام در کجا ادغام میکنند؟ میگن در ولسوالی ها. آیا فکر میکنن در ولسوالی ها و در جاهای دیگه، ولایت دیگه ما ادغام کردیم؟ معنی از این چیز من دقیقا نتونستم پی ببرم که معنی ادغام یعنی چی. یعنی در کنار ادغام وقت طفلی که در کنار خیابان است، او فامیل نداره، او خانواده نداره، ای رو به کی میخواین ادغام بکنن؟ با کدام آدرسی که بتونه آیندی از این طفل تضمین بکنن، بتونه برای این طفل زمینه درس و تعلیم فراهم بکنه؟ در کجا؟ و متاسفانه تنها راه و چاره ساختن دارالیتام و این مسائل پرورشگاه و دیگه نیست. در درون هزی جاهایی که اینا می سازن، نهادهایی که اینا به خاطر اطفال می سازن که یک تعداد بسیار اندکی می تونه در اونجا جای به جای بشه و ظرفیت از اون داره، اونها هم سرنوشت از اینا سرنوشت درستی نیست. کی نظارت که چی در اونجا چی می گذره؟
بله احتمالاً همین مفهوم ممکن است داشته باشه که شما گفتین پرورشگاه ها و دارالیتام ها باشه که در اونجا جمع کده اونا را. اما چقدر فکر میکنین واقعا همونطور که شما گفتین ظرفیت از ایره دارن و آیا چی زمینه ها برشان مساعد است؟ زمینه درس و تحصیل است که مکتب برن؟ از کدام طرف میتونن که اونا را کمک کنن با این مشکلات اقتصادی که موجود است؟ آیا واقعا اینا میتونن رسیدگی بکنن یا نه؟
دقیقا سوال همینجا هست. سوال همینجا هست که نمیشه در زمانی که ادعا برازی بشه که ما یک آدرسی داریم و گویا اطفال رو میبریم در اینجا و اطفال در اینجا زندگی میکنن و یک سرپناه هست، ولی مهم این هست که در درون از سرپناه چی برنامه های برای اطفال هست. آیا این طفل میتونه که یک آینده روشن داشته باشه، میتونه یک سمت سوی درستی حرکت بکنه یا نه؟ به مراتب بدتر از اون حالتی که در کنار خیابان داره در اینجا داره. بله. شرایط دیگه این وضعیت نگران کننده هست. هیچ آدرسی نرفته که یک گزارش دقیق بگیره، حالت و وضعیت از اینا بررسی دقیق بکنه. هیچ آدرس نهاد دفاع از حقوق طفل اطفال که ببینه آیا در درون از این نهادها چی میگذره با طفلا، با اون که یک تعداد بسیار اندکی میتونن در اینجا جای به جای بشن، ولی به تعداد کثیری در کنار خیابان ها هستن با آینده تاریک اصلا نامعلوم که اینا حتی باعث میشه که گراف جرم جرایم در کشور بلند بره با بودن از این اطفال، چون واقعا اینا کشانده میشن به راه‌های دیگه، سوء استفاده ها از اینا صورت میگیره و این واقعا یک مورد بسیار نگران کننده هست. ولی ما فعلا در حالت قرار داریم که اصلا توجه و دقتی در این مورد نمیشه. کشور قدر در هم و بر هم هست که کسی نمیای با آینده ای طفل فکر کنه که این طفل امروز اگه در کنار خیابان از فردا جوان میشه چی باید باشه، نقش ازی در کجا باشه، چی باید بکنه.
بله.
و استفانه ایج وقت روی از این موضوعات دقت و غور کامل نشده.
و اما طور گفتن در گزارش گفتن که امون روز مثلا 100 افغانی که اینا میسازن حیاتیست، یعنی اونمو بر خانوادهش به اصطلاح این امینا ناناور خانوادهشان است، وقتی که اگر اینا را جمع میکنه، جمع کده به این تعدادی که ادعا میکنن ادغام شده، پس خود خانواده ها چطور میشه کنمو یگانه ناناور خانشان بوده؟ شما در اونجا مطمئنن که همیشه در گذشته هم وقتی که بودین هم کار میکدین با خانواده ها با تماس بودین، آلگاه حتما از اینجا تماس دارین و وقتی هم که میرین با اونا میبینین، چی میگن وضعیت در مجموع چه قسم میافین از خود خانواده های از این کودکاره؟
مگر خیلی راحت و ساده بخوایم بگم، فقط زندگی در افغانستان نفس کشیدنه. زندگی در افغانستان تعبیر به نفس کشیدن میشه. وضعیت اقتصادی آنچنان خراب است و آنقدر در وضعیت بحرانی مردم به سر میبرن که حتی داشتن یک لقمه نان خشک در یک روز برای اونا به عنوان نعمت بزرگی، داشتن یک دانه نان خشک که اونا از تنن از نانوایی تهیه بکنن به اطفال خو بدن، چی برسه بر ازی که توجه بکنن روی ازی که خواسته های از خانواده ها چیست، اطفال از اینا نیاز به دوا، به دکتر، نیاز به تعلیم، تربیه، نیاز به لباس، نیاز به این موارد خود کنار بگذارن، فقط امقدر که سیر هم نباشن و گوشنه هم از گرسنگی هم نمیرن، فقط یک لقمه نان خشک بر از اونا حیاتی هست. وقتی ما میبینیم که یک کودک 5 ساله و 6 ساله و 7 ساله به خاطر 100 افغانی تمام روز خود کنار خیابان میگذاره با شرایط بسیار سخت، سرما، گرما، ببینیم که اون 100 افغانی هم اگر در روز بشه، اون 100 افغانی به عنوان نجات یک خانواده هست. یک خانواده شاید 5 نفر، 6 نفر و 7 نفر. ما فکر کنیم که وضعیت اقتصادی مردم به مراتب، یعنی در حالت کاملا بحرانی به سر میبرن. زمینه کار مساعد نیست، قیمت ها و مواد غذایی، قیمت های زنا به اوج خود رسیده، کنترل آنچنانی وجود نداره، مردم نمیتونن در زمستان از خانه، مخصوصا با رسیدن فصل سرما ببینیم شما که وضعیت مردم در چی حالت خواهد بود که حتی یک چهاردیواری بر زندگی کردن ندارن، چی برسه که اونا گرمایش از خانه و از خود برای اطفال و برای اعضای خانواده بتونن تهیه بکنن به صورت درست. یعنی لحاظ اقتصادی نجیب جان چشم دید ما وضعیتی بود که یعنی واقعا وقتی که آدم میره دوچار یک حالت میشه که اصلا میگی ای کاش چشم نداشته باشم که ببینم.
بله بله، تشکر. پیش از اینکه به بحث ادامه بتیم یک وقفه میگیریم، دوباره برمیگردیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. مهمان برنامه ما خانم محبوب جمشیدی، فعال حقوق بشر است و بحث ما روی وضعیت کودکان در افغانستان به خصوص در ولایت هرات است. خانم جمشیدی، شما گفتین که وضعیت بسیار تلخ توصیف کردین، که گفتین وقتی میبینین میگین که آرزو میکنین کاش که چشم نمیداشتم که ببینم. ما یک چیز دیگر میخوام از شما بپرسم، این کمک های هفتواره که میره به افغانستان و به نهادها ملل متحد مؤسساتش است که اینا میگیرن توزیع میکنن، آیا هرات از این کمک ها مستفید نشده که مردم تاییت به فقر را ناداری دست و پنجه نرم میکنن؟
ببینیم، یک موضوع هست، همیشه من با اطمینان موضوع میگم، رسیدن کمک ها و به اصطلاح استفاده کمک ها در افغانستان، همو برنامه از او و همو در حقیقت همو پالیسی و همو شیوه کمک کردن در افغانستان هیچ وقت شفاف نبوده. ما بیاد داریم که میلیاردها در افغانستان آمد ولی هنوز فقر بیداد میکرد در افغانستان در او زمان و در حالی هم اگر کمک های هفتوار چی که روزوار هم به میلیون ها کمک برسه، چون پروسه شفاف نیست و به مستحقین واقعی از اون نمیرسه، هیچ وقت ما نمیتونیم کمکار کمک حساب بکنیم که بتونه زندگی مردم تغییری در سفره مردم بیاره و یک مقداری از حالت وضعیت بد بحرانی از اینا بکاهه، چون هیچ روند توزیع کمک ها شفاف نیست. ما شاهد از این هستم که مثلا وقتی که کمک میای به یک ارگان که آلا دولتی یا نظامی که فلان حاکمه در کشور، میرسه به دست از او، از او توزیع میشه، نمیفهمون به اربابای محل و به نماینده هایی که در محلات هستن. این کمک ها تا میرسه که بر مستحق برسه 60-70% از این ضایعات دارد در مسیر راه و او 30% که میرسه بر مستحقین، او 30% هیچ جای نمیتونه، هیچ درد از اونا نمیتونه درمان بکنه. مشکل از این هست که شفافیت وجود نداره. شاید پولی به این آدرس برسه، کمکی به این آدرس به این نام برسه، ولی به آدرسش نمیرسه. بله. کمک میکنه، جهان کمک میکنه، در طول 25 سال 30 سال آخر جهان کمک کرد، ولی افغانستان هنوز نتونست از وضعیت بیرون بشه، به دلیل از اینکه شفافیت وجود نداشت، به دلیل از اینکه فساد به اوج خود هست، به دلیل از این متاسفانه نه، مستحقین باید آنچنان که کمکی دریافت بکنن نمیکنن با کمال تاسف.
البته این مسئله را مقام هایی که از جایی که کمک میره اونا هم اماره ای را گفتن که کمک ها به طالبان نمیره، به دست طالبان نمیفته. خود طالبان هم ادعا میکنن که این کمک ها برز اونا نمیرسه و مؤسسات خود ملل متحد که در اونجا از نمایندگی هایشان به دست از اوناست، نهادهای غیر انتفاعی که اینا باید برسانن، این را همیشه اینا ادعا کردن. من خواهیم چیز دیگر از شما بپرسم، البته می در قبلا هم اشاره داشتیم، در اثر مو زلزله که تعداد زیاد مردم خانه های خود از دست دادن و یک تعداد خانه ها اعمار شد و یک تعداد دیگام از طرف نهادهای مختلف و یک تعداد دیگام شنیده شد که در حال ساخت است، در حال حاضر چقدر مردم دوباره صاحب یک سرپناه شدن و چقدر دیگر نوزام منتظر هستند و نوزام در مو شرایط تحت شرایط بسیار خراب قرار دارن؟
خب با کمال تاسف حادثه بسیار تلخی که مردم هرات تجربه کردن سال قبل، تعداد زیاده دیگه گزارشات حاکی برسی بود و واضح بود، همه مردم اطلاع دارن که تعداد زیاده کلن بی خانمان شدن و بدون سرپناه و دقیقا کمک های رسید، کمک های مردمی، کمک های بیرونی برای ساختن سرپناه برای مردم، برای کس مخصوصا کسایی که آسیب دیده بودن از این روند. ولی خب شما هم شاهد بودین که بعض از این کمک ها به خاطر ساختن سرپناه، سرپناهی که باید برای مردم سرپناهی ساخته بشه که بتانن دیگه در اونجا زندگی بکنن، حداقل شما دیدیم که نشد. متاسفانه بعضی در بعضی راه موارد کمک ها رفت، هدر رفت، روی موضوعات رفتن تقسیم کردن، به دلیل از اینکه یک ارزیابی درست و دقیق وجود نداشت که در کجا باید این پول مصرف بشه، یک سیستم و یک چی درست وجود نداشت، یک روش کاری درست وجود نداشت. بعد از کمک ها شد ولی هدر رفت و یک تانیست یک تعداد از اینا را حداقل تحت پوشش بگیره که، ولی در این حال هم تعداد از مردمی که مربوط به ولسوالی های زلزله زده بودن بدون سرپناه و سر میبرن. بعضی ها پناه بودن در خانه خیشان، اقارب و اطرافی ها خود، خب بعضی ها به حالت بسیار بده در... ولی متاسفانه آنچنان که باید سر و صدا بپا کرد، کمک هایی که بر زلزله زده ها شد آنچنان که باید پوشش میداد نشد. خب باز هم برمیگردیم برای اینکه که در بس موارد شفافیت وجود نداشت، در بس موارد بی برنامگی بود که برنامه درست وجود نداشت، از آدرس های مختلف بعضی کارها تکرار انجام میشد، بعضی کمک هایی که نمیتونست، یعنی سرنوشت ساز نبود، کمک هایی که اساسی نمیتونست تغییری در زندگی بیایی، کمک ها و روند به تکرار تنظیم میشد بر مردم. ولی خب آنچنانی که باید کمک بکنه که مردم از اون حالت، از اون حالتی که بی سرپناه شده بودن، حداقل یک سرپناهی برای اونا درست بشه و یک جایی که بتونن دیگه زندگی خود را شروع بکنن، به اون صورت همه تحت پوشش قرار نداد. یک تعداد اندکی تونستن از کمک ها استفاده بکنن به عنوان از اینکه سرپناه، ولی یک کمک های روزمره شامل غذا و شامل نمیفهم پوشاک و بعض چیزا بود که اینا نمیشه جز مسائل اساسی باشه، یعنی بگیم که این میتونه تعیین سرنوشت بکنه. ولی ساختن سرپناه برای از اونا هنوز هم با مشکل مواجهن.
به این مفهوم که هنوز تعداد زیاد مردم زیر خیمه ها زندگی میکنن و زمستان و مال آمده نیست و دوباره باز سرد است و شمال های هرات که همیشه مردم شکایت دارن از او باز شروع میشه و در مشکلات زیاد تحت مشکلات زیاد قرار دارن. برحال از برنامه 2-3 دقیقه که باقی مونده من میخوام یک سوال دیگر از شما بپرسم در رابطه موضوع مختلف. همی اخیراً طالبان تصمیم گرفتن در قسمت خانما کم و انستیتوت های طبی را مسدود کردن، یعنی دخترها را گفتن دیگه بعد از این نمیتونن که ادامه بدن. در ولایت هرات هم چنین انستیتوت ها بود و چقدر دختر خانما درس میخوندن در اوجه؟ از وضعیت از او شما چی معلومات دارین؟
دقیقا وضعیت کلی هست که تمام افغانستان باز هم یک مورد در آخرین مورد تصمیم گیری مردم تانیست که یک آسیب بسیار جدی بر پیکر جامعه و مخصوصا بر زنها و دخترای جوان وارد بکنه که من خودم یکی از جمله کسایی هستم که در فامیل خود 2 نفر داشتم که باز قربانی تصمیم گیری های اخیر از این مردم شده. اینا همه درس خواندن در این انستیتوت متاسفانه همه که خانه نشین شدن. یک بار دیگه شکنجهی که بر مردم وارد میشه، شکنجهی روحی روانی که بر مخصوصا بر زنان، این جبران ناپذیر هست و من مطمئن هستم که نمیتونیم که گرچه با گذشت زمان شاید تغییرات بیاید، زمانی که ما امیدوار هستیم که به این حالت نمانه وضعیت، امیدوار هستیم و مطمئن هستیم که نمیمانه به این حالت، ولی خب این تاثیرپذیری، تاثیر روانی که روی مردم میگذاره، روی زنان، روی دختران جوان میگذاره، این دوباره ترمیم از این کار ساده ای نیست. با کمال تاسف که یک تعداد اندکی که باز هم میتونستن از این فرصت استفاده بکنن، دروازه های علم و دانش بروی نوبست باز بود، باز با شدت کامل این دروازه ها بروی نوبسته کردن، یعنی آخرین دروزنه امید بروی دختران افغان بستن اینا.
بله، البته گزارشی که ما داشتیم حدود تقریبا 35,000 دختر در قسمت تحصیل میکردن که همونطور که شما اشاره کردین و ادامه میست که نه تاثیرات روانی، اقتصادی، اجتماعی روی خود دختر خانم ها و همچنان خانواده هایشان باقی مانده. خانم محبوب جمشیدی، جهان سپاس از اینکه شما در برنامه حصه گرفتین و معلومات دادین. انشالله در برنامه های آینده باز هم شما را زحمت خواهد دادیم. سلامت باشین، روزتان بخیر. بیننده محترم، برنامه روایت امروز در امیجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگه برنامه صدای شما استاز و غک شروع میشه که باز هم با یکی از همکارای محترمم در این برنامه با شما خواهد بودیم. با ما باشین.
از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا نوزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی.